لحظه برنامه که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید و در ادامه برنامه ها در این لحظه که ساعت همکنون 16 هست دعوت میکنم شنونده برنامه من انقلابیم باشید. شاخصه های آموزش و پرورش انقلابی و توضیحات استاد رحیمی که به مدت 39 دقیقه آماده پخش به اتفاق میشنویم.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب، هموطنان عزیز که در این دریای خروشان کنار هم هستیم برای اینکه انقلاب اسلامی رو حفظ کنیم، تلاش میکنیم، با هم دانسته هامون رو به اشتراک میگذاریم، گپ و گفت میکنیم و وظایفمون، مسئولیت ها و رسالت هامون رو مرور میکنیم. وقت شما به خیر. این برنامه یک برنامه کاملا جدی است و باید جدیتر شما عزیزان هم اون رو بشنوید، به دلیل اینکه تلاش میکنه بر اساس نظرها، دیدگاه ها و فرمایش های رهبر انقلاب بررسی بکنه انقلابیگری رو. ما انقلابی هستیم، اما کسی که مدعی انقلابیگری است چه شاخص هایی باید داشته باشه و بعد از اون در یک نظام اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران نهادها چه ویژگی هایی باید داشته باشن تا بهشون نهاد انقلابی بگیم. این اصل کلام در برنامه من انقلابی هم هست که مدت های طولانی است افتخار دارم من رضا ملایی به اتفاق همکاران عزیزم دربارش صحبت میکنیم و مهمانان گرامی. برگردیم، خواهم گفت خدمتتون که با چه بزرگواری صحبت میکنیم و یه مرور چند جمله ای برنامه های چند هفته گذشته رو خواهیم کرد برای اینکه سرخط بحثا برای شما عزیزان آشنا باشه و همراهی بفرمایید. اگر اولین بار هست برنامه من انقلابی ام رو از رادیو معارف گوش میکنید، برای سلامتی همه معلمین عزیز و موفقیت اونها و به ارواح پاک معلمان گرانقدرمون هدیه بدیم صلواتی بر محمد و آل محمد و برنامه رو اینجوری آغاز بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه مهمان رو معرفی بکنم و کارشناس برنامه رو، بگم که ما داریم چند هفته است در ادامه بحثامون میگیم یکی از نهادهای مهم آموزش و پرورش، آموزش و پرورش انقلابی چه شاخصهایی باید داشته باشه. یکی از شاخصها بعد از بحثهای طولانی داشتن مدرسه انقلابی یا مدرسه ای در تراز جمهوری اسلامی ایران بوده. گفتیم از ویژگیهای مدرسه انقلابی داشتن معلم انقلابیه و گفتیم معلم انقلابی از زاویه فردی اگر نگاه کنیم چه شاخصهایی باید داشته باشه تا به او معلم انقلابی بگیم، و اگر معلم انقلابی رو از منظر وظایفی که حاکم درباره او داره بخوایم نگاه کنیم، بحث‌های متعددی میشه انجام داد. از جمله آخرین بحثی که چند هفته است بهش پرداخته شده، احیای جایگاه و ارزش معلم در جامعه و بین مردم. این چکیده شاید 5-6 هفته بود که من خدمت شما، شاید هم بیشتر، عرض کردم. جناب آقای علیرضا رحیمی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمی و آموزش و پرورش، با بیش از 30 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و در حوزه و در همین کاری که الان دارن در ستاد انجام میدن، اینجا هستند هفته‌های متوالی. آقای رحیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت همکاران جناب عالی و همه شنوندگان عزیز هم عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشید. من قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم یه عذرخواهی باید از شما بکنم. در حضور شما ما درس باید پس بدیم. گاهی این خلاصه گویی ها و مرور مطالب به درخواست شنوندگان است که یا پیام هاشون به دست تهیه کننده محترم آقای طالبی ها رسیده و یا اون احساس نیازی که ذات رسانه در ذهن من ایجاد میکنه که امروز ممکنه یک کسی پای رادیو باشه که تا حالا برنامه من انقلابی هم نشنیده. ببین خاطر من از اطاله کلامم مصاحبه میکنم. خب آقای رحیمی، احیاء جایگاه و ارزش معلم در جامعه، این اصل کلام ماست. حالا از کجا امروز شروع میکنیم؟
بله، همطور که تقریبا دو جلسه قبل ما روی عنصر معلم بحث داشتیم از ابعاد مختلف، من اجازه بدید که با این چند جمله بحث امروزمون رو شروع کنیم.
بله.
ببینید، معلمی حساس ترین شغل در جامعه است.
درسته.
هیچ شغلی به اندازه شغل معلمی حساسیت نداره.
درسته.
حساسیتش هم به دلیل تأثیرگذاریش روی جامعه است. زیرساختی ترین شغل جامعه هم هست، یعنی همه کسانی که تو مشاغل مختلف وارد میشن و خدمت ارائه میدن، اینا یک زمانی در دستگاه تعلیم و تربیت مورد تعلیم و تربیت قرار گرفتن.
درست.
شخصیتشون شکل گرفته و الان دارن به جامعه خودشون خدمت ارائه میدن.
بله.
سرنوشت آینده جامعه محصول کار امروز معلمه. ما در آینده چجور جامعه میخواییم داشته باشیم؟ چه ویژگی های جامعه ما میخواد داشته باشه؟
بله.
در ابعاد مختلف.
درست.
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی.
خوب.
اینی که ما میخواییم جامعه توحیدی به معنای واقعی داشته باشیم که میخواییم، این سرنوشتش امروز دست معلم ماست. پس آینده مرهون تلاش و کوشش و زحمت معلم امروزه.
بله.
و به قولی هرچه دستگاه تعلیم و تربیت قوی باشه در یک جامعه ای، ما چیزایی تو تاریخ میخونیم، اینا واقعیات بسیار تلخیه که گاهی به سادگی از کنارش رد میشیم. اینی که مثلا یک کشوری میاد در بحبوحه جنگ از بودجه نظامی خودش کم میکنه، به بودجه آموزش پرورش خودش اضافه میکنه. اینی که حالا نقل کردن که یه عده‌ای اعتراض داشتن نسبت به حقوق و مزایاشون و اون فرد مسئول جامعه میگه شما انتظار دارید که حقوقتون به اندازه کسانی که شما را تعلیم دادن و تربیت کردن، شما این انتظار از من دارید که حقوق شما رو برسونم به اونا. اینا همه نشون میده که مهمترین دستگاه در کشور دستگاه تعلیم و تربیت.
درست.
و مهمترین عنصر تو این دستگاه معلمه.
بله.
و سرنوشت سازترین عنصر تو دستگاه تعلیم و تربیت کسیه که عنوان معلمی بود داریم میدیم.
بله.
لذا شما ببینید مقام معظم رهبری هم در یه جای فرمودن اگر دستگاه تعلیم و تربیت در یک کشور خوب باشد، دستگاه تعلیم و تربیت کی خوب میشه؟ وقتی معلم خوب داشته باشه.
معلمش خوب باشه.
کتاب خوبم مهمه، تکنولوژی آموزشی هم خوبه، تجهیزات هم خوبه، ساختمون هم خوبه، ولی مهمتر از همه اینها
معلمه.
اگر معلم خوب داشته باشیم، دستگاه تعلیم و تربیت خوب خواهیم داشت. میفرمایند اگر دستگاه تعلیم و تربیت در یک کشور خوب باشد و آموزش فرهنگی به وسیله افراد صدیق و امین و توانا، سه تا ویژگی اساسی برای یک معلم،
بله،
انجام گیرد، آینده آن مملکت تضمین شده است. خب این ماهای اخیر شما خیلی بحثای اقتصادی و سیاسی تو جامعه ما بود راجع به مسائل مختلف.
درسته.
برجام و غیر برجام و رکود و اشتغال و نمیدونم تولید و اینا، ولی همه اینا بستگی داره به سرنوشت آموزش پرورش. اگر آموزش و پرورش به درستی اداره شد و در تراز جمهوری اسلامی حرکت کرد و خروجی های اون در تراز جمهوری اسلامی بود، هیچ کدوم از این دسیسه ها نمیتونه به انقلاب ما
صدمه بزنه.
لذا به این نکته توجه داشته باشیم که در جامعه ما شغلی بالاتر از شغل معلمی نداریم. به همین خاطر باید کسانی که وارد این شغل میشن از فیلترهای متعددی رد بشن و ضمن این که معلم نسبت به خودش وظیفه داره که این مسئولیت را میپذیره، شایستگی های لازم را در خودش باید ایجاد کنه.
بله.
ولی حاکمیت هم مسئولیت داره که با فیلترهای متعدد شایسته ترین ها را وارد این عرصه
بکنه.
این مقدمه بحث.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، امیدوارم این مقدمه تو فضای برنامه من انقلابی هم شمایی که تازه آمدید رو قرار داده باشه. اونهایی هم که هفته های متوالی هست کنار ما هستید، هم تشکر میکنم ازتون و هم یه جاهایی به هر حال ما به ناچار برگشت به عقب هایی داریم یا یه یادآوری هایی داریم. امیدوارم آزاردهنده نباشه براتون. در هر صورت همراهی بفرمایید، شما هم کمکمون کنید لطفاً، خواهش میکنیم ازتون. به 3553 پیام هاتون رو نقد، پیشنهاد و یا هر مطلبی که هست ارسال بفرمایید. برای این لحظه ها از تهیه کننده محترم تشکر میکنم که فکر میکنم یه بخشی از کلام رهبر انقلاب رو آماده کردن، گوش خواهیم کرد. برمیگردیم. من انقلابیم.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان. من انقلابیم.
یک کشور بخواهد به سرفرازی برسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوق علمی منتهی بشود، بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهمیده، عاقل، خردمند، متفکر تحویل جامعه بشری بدهد، بایستی این زیرساخت اصلی را درست کند، زیرساخت تعلیم دوران کودکی و نوجوانی. اینه، این شأن معلم است. لذاست که به معلم خیلی باید احترام کرد. برای ایجاد آمادگی لازم در معلم خیلی باید صرف وقت کرد. برای تهیه سازوکاری که تعلیم و تربیت در آن مؤثر باشد و جهت درست داشته باشد خیلی باید سرمایه گذاری کرد. اینی که ما بر روی این تحول بنیادین در آموزش و پرورش در سالهای گذشته تکیه کردیم، که خب به حمدالله امروز سند این تحول در اختیار آموزش و پرورش است و نقشه راه در واقع مشخص و معین شده است، برای خاطر این است. تحول در انسانها، تغییر در جهت صحیح در دلها و باورها و حرکات و خلقیات و امثال اینها احتیاج دارد به یک زیرساخت محکم. این زیرساخت آموزش و پرورش است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
آقای رحیمی در خدمت شما هستیم. بعد از اون مقدمه‌ای که فرمودید، بحث احیای جایگاه معلم، ارزشش در جامعه توسط حاکمیت.
ببینید، یکی از نکاتی که حاکمیت نسبت به جامعه معلمین داره،
بله،
اینه که معلم را از چارچوب کارمند محوری باید خارج بکنه.
خب
نگاه ما به معلم باید نگاه به مربی باشه، به تعلیم دهنده باشه، به تربیت کننده باشه. شما ببینید امروز یک قانون وضع میشه در مجلس شورای اسلامی مال همه کارمندان دولت، چه اونی که تو بانک کار میکنه، چه اونی که تو شرکت دخانیات کار میکنه،
اونی که تو صدا و سیما کار میکنه،
اونی که
تو
صدا و سیما کار میکنه، چه اونی که معلمه.
بله.
یعنی این نگاه نشون میده که ما به معلم هم به عنوان یک
کارمند
نگاه میکنیم،
یک مأمور دولت،
یک مأمور دولت بهش نگاه میکنیم. جالبه، حالا اگه اجازه بدید من یه مقدار این مسئله رو باز کنم. ببینید، یک کارمند صبح که وارد محیط اداریش میشه یک کار مشخصی داره، چارچوبی داره، خوب، یک ضوابطی داره، طبق اون ضوابط کار میکنه میره جلو.
درسته.
من مثال عرض میکنم، شما یک کارمند بانک رو تصور کنید، صبح که میره پشت یه باجه قرار میگیره که جلوش هم یک شیشه است، تو اونم چند تا سوراخ وجود داره و پشت اونجا نشسته کاراش تعریف شده است. ارباب رجویی گاهی در حد فیزیکی میاد جلویشون، یه کاغذی از اونجا میده تو،
یا یه پولی میده یا یه پولی میگیره.
کاغذی میگیره میره دنبال کارش. گاهی هم میخوان با هم حرف بزنن، به زور این باید حرف شد دهنشو به چسبونه به شیشه که حرفشو به کارمند
برسونه
که چی میگه، و خیلی موقع گوششو میچسبونه به اون شیشه که ببینه اون کارمند چی بهش گفت.
درسته.
یعنی به عبارتی میخوام بگم یه کارمند با ارباب رجوع خودش و با کاری که انجام میده آنچنان ارتباط عاطفی و روانی نداره.
شاید نیازم نباشه.
بله، شاید نیازم نباشه. یک ارباب رجوع بانک میخواد خوشحال بشه، میخواد عصبانی باشه.
اصلا نگاه بکنه به مراجعه کننده یا نکنه.
بله، خیلی موقع شما دیدید اصلا کارمند سرش بالا نمیاره.
درسته.
که نگاه کنه ببینین ارباب رجوع کیه؟ چه حالی داره؟ در چه وضعیتیه؟ درسته. زنه، مرده، اصلا کار به این کار نداره. لذا ارتباط عاطفی و روحی هم با اون نداره. ولی یک معلم اینطوری نیست. یک معلم در درجه یعنی اولین شرط و لازمترین شرط برای کار تعلیم و تربیتی ارتباط عاطفی بین مربی و متربیه.
بله.
یعنی تا ارتباط عاطفی برقرار نشود تعلیم و تربیتی اتفاق
نمیفته.
شما ببینید یک کارمند، مثلا یه ارباب رجوع، یک پزشک، شما میرید تو مطب 50-60 هزار تومان پول میدید میشینید اونجا، متخصصش که حداقل باید 20 دقیقه برای شما وقت بذاره، معمولا چقدر وقت میذاره؟
5 دقیقه 10 دقیقه
وقت میذاره.
حالا شما یه موقع متخصص بزرگواری نباشه الان گله کنه، ولی آره. ما داریم میانگین
میگم میانگین اینطوریه، چون آدم وقتی مطب ها مراجعه میکنه مثلا حساب میکنه که در عرض مثلا 4 ساعت اگه اون 20 دقیقه رعایت بشه چند تا ارباب رجوع داره، بعد اونجا شماره که میبینی میگم شماره 70ی شماره 60ی.
درسته.
خب آدم میمونه که تو این فرصت محدود چجوری اینا رو باید ببینه. خب حالا با این حال مریض میره پیش پزشک 10 دقیقه، نه بگیم همون 20 دقیقه کامل پیش دکتر نشه، تموم شد رفت، شاید هیچ وقت دیگه این همدیگه را
نبینن.
ولی یک معلم کارش بسیار پیچیده و بسیار متنوعه. ببینید حداقل اینه که مدت ارتباط یک معلم با متربی در روز ببینید شما چند بار به پزشک مراجعه میکنید، چند بار به بانک مراجعه، چند بار به شهرداری مراجعه میکنید، چند بار به سازمان آب.
خیلی محدوده.
ولی یک مربی در پیش دبستانی امروز 3 ساعت با دانش آموز توی فضای بسته زندگی میکنه.
در هفته 5 روز یا 6 روز هم این
و در هفته 5 روز این تکرار میشه.
بله.
حالا این وضع در ابتدایی که باز تک معلمیه، 5 ساعت یک معلم با دانش آموز زندگی میکنه.
درسته.
حالا تو دوره‌های دیگه مقدار کم و زیاد متفاوت میشه. گاهی یک مدیر مدرسه 8 ساعت با این دانش آموز مواجهه داره. خب این فرد با اون کارمند قابل مقایسه نیست. حالا بگذاریم از مسائل دیگه. شما مثلا ببینید یک معلم، ما همیشه تو بحث‌های معلمی داریم، میگیم معلمی که مطالعه شب نداشته باشه اون معلم نمیتونه تو کارش موفق باشه، چون ما گفتیم معلم انقلابی معلمیه که به وظایف خودش آگاه باشه و وظیفه درست انجام بده.
درسته.
یک معلم انقلابی اگر بخواد وظیفش رو درست انجام بده باید بسیاری از اوقات خارج از مدرسه خودش رو صرف کار در مدرسه بکنه.
بله.
خب وقتی ما نگاهمون به معلم نگاه کارمندی باشه، فکر میکنیم اینم ساعت 7:30 صبح 8 صبح وارد مدرسه میشه، مثلا 12:30 یکم میره خونهشون، اینم یه کارمندی بوده اومد اینجا کاری انجام داده رفته. لذا شما ببینید این معلم برای اینکه بتونه تو اون 5 ساعت، تو اون 3 ساعت، تو اون 8 ساعت کارش رو دقیق انجام بده، نیاز به این داره که ساعتها قبل مطالعه کنه. ما یکی از ابزارهای کار معلمی رو میگیم طرح درسه.
درسته.
یعنی از قبل از کلاس معلم بشینه اهداف کلاسش رو تعریف کنه، ابزارهاش رو تعریف کنه، زمان بندی کنه، هدفهای رفتاری رو تعریف کنه، وسایل کمک آموزش خودش رو تدارک ببینه، عرض کنم هماهنگی لازمش رو انجام بده تا بتونه 1 ساعت کلاس اداره کنه. خب این نگاه وقتی نباشه ما فکر میکنیم اینم یه کاری داره، وارد میشه و میره. البته لازم به ذکر که سند نقشه جامعه علمی کشور به درستی این موضوع رو دیده، ولی تا این عملیاتی بشه ما هنوز راه
زیادی داریم،
طولانی داریم.
بله.
لذا میخوام عرض کنم که یکی از وظایف حاکمیت اینه که معلم را به اصطلاح از کارمند محوری باید خارج بکنه، نگاهش به معلم یک مربی. کارمند نباشه،
مربی ببینه،
مربی ببینه، اونا تعلیم دهنده ببینه، تربیت دهنده ببینه. اگر اینطوری شد اون موقع این معلم هم به شغل خودش نگاه ویژه داره میکنه.
بله،
یعنی وقتی ببینه دیگران دارن میگن تو شغلت متفاوت از دیگران، این قطعا خودش هم به همین موضوع فکر میکنه.
بله.
ولی وقتی در بعضی مواقع میبینه حتی به اندازه کارمندم نمیبیننش، خب اون هم در خودش تغییر ایجاد نمیکنه. این یک نکته که جز وظایف حاکمته. به عبارتی میشه گفت که ما در دستورالعمل ها قوانینی که مثلا مجلس شورای اسلامی ما وضع میکنه، هیچگاه نباید قانونی که برای کارمندان سایر ادارات وضع میکنه برای معلم هم وضع کنه.
بله.
این باید. البته در سنه تحول دیده شده، مثلا معلم یک راهکاری که تو این سند هست اینه که معلم باید تمام وقت معلم باشه. معلم کی میره شغل دوم انتخاب میکنه، به شغل دوم فکر میکنه؟
بله.
در به اصطلاح دو زمان، یکی این که معیشتش تأمین نشه، دوم این که نگاه خودش هم به شغلش نگاه کارمندی باشه، یعنی بگه من ساعت فلان که وارد مدرسه شدم کارم شروع میشه.
بله.
در حالی که نه، معلم شب باید بشینه مطالعه کنه، با صاحب نظران مشورت کنه، با همردیفان خودش به بحث و گفتگو بپردازه تا بتونه فردای کلاس مطلوبی داشته باشه.
به قولی معلم بزرگواریش، ظاهرا شما از سند تحول مطلبی رو میخواید بخونید، یه معلم بزرگواری بود میگفتش که من یه بخشی از زمانم به مطالعه در حوزه های رفتارشناسی میگذره در طول زندگی، همیشه برای اینکه وقتی وارد کلاس میشم رفتارهای دانش آموزانم رو بشناسم و بر اساس اونها با اونها ارتباط برقرار کنم. حتی پا رو میگفت من گاهی فراتر میگذرم، رفتارشناسی اولیا، بدونم مثلا این پدر و مادر چه مشکلی تو رفتارشون هست که بچهشون مثلا سر کلاس بازدهی درسی نداره.
چون این تفاوت‌های شغل معلم با سایر مشاغل دیگه.
دقیقاً.
یعنی شما هم باید روی روانشناسی، تو جامعه شناسی باید تبحر داشته
بله.
باشی، یعنی طبقات مختلف اجتماعی بشناسی.
بله.
فرهنگ‌های مختلف اجتماعی بشناسی، آثار و طبقات طبقات مختلف را بدونی. این بچه‌ای که وارد کلاس شما شده این را بدونی از چه طبقه‌ای وارد کلاس شما شده.
داره.
حالا شما چجوری این دانش آموز را با دانش آموزان دیگه تو کلاس بتونی تا حدودی هماهنگ کنی؟
بله.
و بعد همه اینا رو سوق بدیم اون سمتی که بسیار میخوایی ببری.
بله. شما مطلبی رو میخواستید از سند بخونید؟
بله، من حالا اگر راهکار پیدا کنم،
خب تا شما راهکار رو
مفهومش عرض میکنم.
نه، من میخوام بگم که یه پیشنهاد بدم. ما گزارش برنامه رو گوش کنیم.
بله، ما در خدمت.
تو این فرصت شما همون راهکار رو یا اون بند خاص رو پیدا بکنید. خانم نجاتی هستند و شما مردم عزیز و طرح این سوال که مگر معلم یا معلمین چه ویژگی هایی دارند، یا شغل معلمی چه ویژگی هایی داره که ما میگیم حکومت باید در مورد معلمین نگاه ویژه داشته باشه. به عبارت دیگه حکومت اسلامی و حاکمیت باید به معلم نگاه خاص و ویژه داشته باشه به خاطر یک سری ویژگی هایی. شما برای ما قرار اون ویژگی ها رو بشمارید. ممنون و متشکرم هم از خانم نجاتی هم از شمایی که حالا این گفتگو رو انجام دادید. با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی برنامه من انقلابیم، سلام، روزتون بخیر. از شما دعوت میکنم که امروز هم با بخش گزارشی همراه باشید. شغل معلمی چه ویژگی‌هایی داره که نظام اسلامی باید در مورد معلمین نگاه خاصی داشته باشه یا نگاه ویژه‌ای داشته؟
واقعا شغل معلمی خیلی شغل مهمیه، خیلی باش بهش احترام گذاشت. اون معلمایی که خوبن، الان پسر خودم مثلا مدرسه تیزهوشان میره، واقعا معلمای خوبی داره، واقعا، یعنی از جون مایه میذارن براشون، درس میگن، چه از نظر دینی چه از نظر اخلاقی، همه چیشون عالیه، آدم واقعا لذت میبرم. من باید واقعا ازشون قدردانی بشه، ولی اون چی که باید قدردانی بشه فکر کنم نمیشه از این معلمایی که خیلی خوبن.
به قول معروف گفتن شغل معلم شغل انبیاست. چیزی که از قدیم و لیام چه تو حوزه چه تو مدارس ما گفته شده، میفرمایند که شغل انبیاست و اولین کسی که معلم بوده پیغمبر اکرم بوده. ما به خاطر همین، چون این شغل شغل شریفیه و بسیار اهمیت داره، چون با فکر و تفکر بچه های ما و کودکان ما سر و کار داره و اینا رو میخواد رشدشون بده، باید طوری بتونن این بچه‌ها رو رشدشون بدن که در آینده دچار انحرافات اعتقادی، اخلاقی و حتی سیاسی نشن و بتونن مفید برای جامعه واقع بشن.
یه مثالی هست، من هر موقع میبینمش خوشحال میشم. میگه یه معمار میتونه یه خونه رو بسازه، یه مهندس عمران میتونه یه جاده رو بسازه فقط، ولی یه معلم یه جامعه رو میسازه. یعنی وقتی ما حواسمون باشه به معلم که حقوقش بالا پایین نشه، علاوه فکری آرامش داشته باشه، میتونیم یه جامعه خیلی خوبی داشته باشیم.
معلم در واقع قرار آینده سازان یک نظام رو بسازه و اگر که معلم خوب عمل نکنه در آینده ما دچار مشکل میشیم و معلمان امروز مسئولین فردا رو میسازه.
متشکرم از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان شنونده، همونایی که این گفتگو بودید، همونایی که شنیدید، هم خانم نجاتی و هم آقای رحیمی که اینجا هستن در برنامه، در برنامه من انقلابیم و معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمی و آموزش و پرورش هستند. آقای رحیمی، ما رو ببرید به دل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اون نکته‌ای که قرار بود برامون.
بله، ببینید امروز کسانی که مسئولیت تعلیم و تربیت را در جامعه به عهده دارن که تو سطوح مختلف و مکانهای مختلف هستن، حتی اونجا هم ما تفاوتهایی را میبینیم.
بله.
و اونجا هم میبینیم آموزش و پرورش که زیر ساختی تره به نوعی بیمهریهای بیشتری به اون انجام میشه. شما ببینید یک استاد دانشگاه در هفته چند ساعت تدریس موظف داره؟ بقیهش میگن وظیفه استاد چیه؟
مطالعه
است. بله. تشکیل گروه های درسیه، عرض کنم که کار پژوهشیه، این فعالیت های یعنی مرتبط با شغل خودش باید انجام بده بعضی وقت.
بله.
ولی ما امروز به معلم میگیم مثلا 28 ساعت، 24 ساعت، عرض کنم 30 ساعت باید بری کلاس
در هفته.
در هفته، خب وقتی معلمی 28 ساعت کلاس رفت، 25 ساعت کلاس در هفته رفت، کی فرصت مطالعه پیدا میکنه؟ کی فرصت بازسازی خودش پیدا میکنه؟ کی میتونه به ارتقاء خودش فکر کنه و بپردازه؟
درسته.
لذا ببینید سند خیلی جالب اینا پیشبینی کرده، گفته ساماندهی ساعات کار مربیان، چون ما تو سند دیگه معلم نمیگیم،
مربی
میگیم، مربی، ساماندهی ساعات کار مربیان برای حضور تمام وقت در مدارس. تمام وقت برای چی؟ شامل ساعات تدریس و ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت‌های تربیتی مرتبط در مدرسه با توجه به ضرورت جبران خدمات مناسب ایشان.
ما الان رو بخش یعنی... دومه رو داریم توی نظام تعلیم و تربیتمون؟
چی
ساعت
داریم؟
غیر از ساعت تدریس؟
نه دیگه، الان به معلم صرفاً ساعتی که سر کلاس میره براش ساعت موظف حساب میشه،
بقیه دیده نمیشه اصلا.
بقیه دیده نمیشه، یعنی اون فعالیت هایی که خارج از مدرسه داره، به اصطلاح طراحی های آموزشی داره، مطالعات داره، تحقیق داره، اون
وقتی که برای دانش آموزش ممکنه بگذاره،
اونا دیگه جز فعالیت های رسمی معلم حساب نمیشه. لذا یکی از وظایف حاکمیت در قبال معلم به دلیل اهمیت و جایگاهی که داره، ما معلمی رو از سایر مشاغل و کارمندان جدا کنیم و نگاه متفاوتی به اونها داشته باشیم. این یکی از وظایف. یک بله. وظیفه دیگه‌ای که حاکمیت نسبت به جامعه معلمین داره، پالایش منظم و سختگیرانه جامعه معلمین منطبق بر معیارها و شاخصهای دینی و ارزشی خودمون.
بله.
ببینید معلم شغلی نیست که امروز وارد شدیم 30 سال بدونیم ما معلمیم و حاکمیت نباید همچی فرایندی تعریف کنه که بگه آقا من وارد شغل معلمی شدم، وارد کسوت معلمی شدم، دیگه مطمئنم که تا 30 سال تو این شغل هستم. نه،
یعنی به عنوان یک کارمند استخدام نشم و نکنند،
به عنوان یک کارمند بهم نگاه نکنن که بله. بگن آقا دیگه ایشون شرایط اولیه رو داشته وارد شده، حالا تا 30 سال با همین شرایط میتونه. مثلا میدونید بعضی از دستگاه ها مثلا میگن سیکل ما استخدام میکنیم ولی اجازه دیگه ارتقای تحصیلی بهش
نمیدن،
چون میگن من به خدمات سیکل نیاز دارم.
درسته.
آموزش و پرورش
اینجوری نیست،
متفاوته.
یعنی حاکمیت باید در طول هر سال کار معلمی را با ابزارهای کارآمد مورد نقد قرار بده، ارزشیابی کنه و هر جا که نیاز به اصلاح داره اصلاح بکنه، هر جا نیاز به ارائه آموزش‌های لازم داره آموزش‌ها رو ارائه بده، و اگر یه جایی رسید که این معلم دیگه شرایط معلمی را
نداشت
نداره